بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. موضوع بحث در این جلسه و چندین جلسه ای که بعداً خواهیم داشت ایدئالیسم است. وجه این که این بحث را مطرح می کنیم این است که در مباحث قبلی که به مناسبت این مسئله که آیا حقیقت یا معرفت حقیقی امری نسبی است یا ثابت و مطلق است، به نظریه هایی که در این باره مطرح شده بود پرداختیم، یعنی دیدگاه مطلق بودن و ثابت بودن حقیقت و معرفت حقیقی را از منظر رئالیسم بررسی کردیم و در بحث رئالیسم هم اجمالاً دو نوع رئالیسم را بحث کردیم، یکی رئالیسم کلاسیک و سنتی و دیگری رئالیسم انتقادی، و دیدگاه دیگری هم که بحث شد دیدگاه نسبیت گرایی بود در مسئله معرفت حقیقی و یا حقیقت، که نهایتاً به همون مناسبتی که بیان شد به بحث ماتریالیسم دیالکتیک درباره متحول بودن و متکامل بودن حقیقت پرداختیم و نقد و بررسی کردیم. خب نقطه مقابل رئالیسم حالا با تقریرها و تبیینهای متفاوتی که داشته است ایدئالیسم است. به این مناسبت می‌خواهیم بحث ایدئالیسم را هم بررسی کنیم تا آگاهی ما در رابطه با مکتبها و دیدگاه‌های مختلفی که در زمینه معرفت مطرح شده است از جنبه معرفت شناسی و فلسفی دیدگاه و اطلاعات ما کامل تر بشود. ایدئالیسم از مفاهیم پیچیده و دارای معانی یا کاربردهای مختلفی است و مثلا ایدئالیسم گاهی با پسوند فلسفی معرفی شده، ایدئالیسم فلسفی، و گاهی با پسوند هنری و زیبایی شناختی یا استحسانی، ایدئالیسم استحسانی، ایدئالیسم هنری و زیبایی شناختی، و گاهی با پسوند اخلاقی، یعنی ایدئالیسم به صفت اخلاقی توصیف شده و ایدئالیسم اخلاقی مطرح شده، و گاهی ایدئالیسم سیاسی و اجتماعی و همچنین ایدئالیسم در حوزه فیزیک، حالا به تعبیری بگوییم ایدئالیسم علمی و فیزیکی. اینها حوزه‌های مختلفی است که اصطلاح ایدئالیسم، واژه ایدئالیسم در آنها به کار رفته است. لذا بعضی از صاحب نظران تأکید کردند که وقتی می‌خواهید این لفظ را به کار ببرید با نهایت احتیاط و دقت به کار ببرید که دچار این ابهام نشود، یعنی به عبارتی مغالطه به اشتراک لفظ، چون که این کاربردهای بسیار مختلفی دارد. مثلا ادموند گوبلو که مؤلف کتاب فرهنگنامه فلسفی است، همچنین لالاند که مؤلف و نویسنده کتاب فرهنگ اصطلاحی و انتقادی فلسفه است، این توصیه را کردن. این مطلب را آقای پل فولکیه در کتاب فلسفه عمومی صفحه 292 بیان کرده است. یک نکته ای که در مقدمه لازم است توجه کنیم این است که ایدئالیسم به عنوان یک نظریه مطرح نیست، به عنوان یک مکتب مطرح نیست، بلکه بیشتر به عنوان یک رویکرد و روش فکری و جهتگیری است که در ذیل آن ممکنه نظریه های مختلف، ممکنه که نه قطعا اینجور نظریه های مختلف و مکتب های مختلفی مطرح گردیده است. اگر بخواهیم از طریق مثال اون رو تبیین بکنیم، شبیه عقل گرایی است یا نقل گرایی یا تجربه گرایی یا شهودی گرایی، که اینا هر کدام یک روی کرده و روش فکری است و معرفتی است، ذیل آنها ممکنه مکتب های مختلفی قرار بگیره. از باب مثال وقتی میگوییم روش عقلی، عقل گرایی یا روش عقلی در معرفت، خب اگر برین تو حوزه فلسفه، مثلا فلسفه اسلامی، روش عقلی مشائی را داریم، روش عقلی اشراقی را داریم، روش عقلی صدرایی را داریم. عقلی اند اما گونه های مختلفی است، نظریه های مختلفی است، یا بفرمایید مکتب های گوناگونی است. یا مثلا در حوزه کلام اسلامی وقتی که میگوییم عقل گرایی، لااقل این دو مکتب فکری، دو نظریه از عقل گرایی فلسفی و عقل گرایی غیر فلسفی، یا در کلام جدید و فلسفه دین وقتی میگوین عقل گرایی، یکی عقل گرایی حد اکثری است، یکی عقل گرایی انتقادی است. یا مثلا وقتی میگوین روش تجربی، روش تجربی یک نگرش هست، یک در واقع نگاه کلانه که اون وقت دیدگاه های مختلفی را پوشش میدهد. مثلا روش تجربی گاهی پوزیتیویستی است و گاهی غیر پوزیتیویستی است و اینا در فلسفه علم مورد بحث قرار گرفت. بنابراین ایدئالیسم اینجوره، یک روش کلان، یک جهتگیری است، یک نگرش کلان، یک روی کرده که حالا ببینیم زیلش چه مکتبهایی قرار میگیره. قبل از هر چیز ما واژه ایدئالیسم را بررسی کنیم. این کلمه ریشهش، یعنی کلمه ایدئالیسم ریشهش، کلمه ایده است، آیدیا، که به معنی فکر، تصور، عقیده، نظر، حدس، گمان، خبر، آگاهی، نقشه، طرح، مفهوم و صورت ذهنی ترجمه شده. یعنی این کلمه ایده در لغتنامه ها یه انگلیسی به فارسی اینجور ترجمه شده با این تعابیری که عرض کردم، به کتاب فرهنگ علوم انسانی صفحه 106 و فرهنگ انگلیسی فارسی معاصر صفحه 424. اگر رجوع فرمایید این کاربردها را برای کلمه ایده ذکر کردن. خب وقت معادله برمی شود که معادله هایی که در زبان فارسی برای ایدئالیسم گفته شده و غیر از همین کلمه، چون همین کلمه ایدئالیسم رو که به انگلیسی هست این را به صورت فارسی هم تعبیر میکنن، تعبیر رایجی است. غیر از این تعبیر ایده باوری، آرمان خواهی، آرمان پرستی، آرمان گرایی، کمال گرایی و اصالت معنا، اینا برگردانهایی است، معادلهایی است که در زبان فارسی برای این واژه گفته شده است. همون دو کتابی که عرض کردیم به همون منبع قبل، یکی هم علاوه بر اون دو منبع کتاب فرهنگ واژه ها، اونجا همین عبارت اونجا مثلا این تعابیر رو بعضیش رو آوردن. و این اصالت معنا در بین مترجمینی که بعضی کتاب ها رو ترجمه کردن، این کلمه اصالت معنا رو زیاد به کار بردن. مثلا در تاریخ فلسفی کاپلستون که ترجمه شده، معادل ایدئالیسم را اصالت معنا به کار بردن در جلد ششم این کتاب. و کتاب فلسفه عمومی که مال پول فولکیه است، کلمه ایدئالیسم را مترجم یعنی دکتر یحیای مهدوی به همین معنا برگردونده اصالت معنا. این هم یه معادل نسبتاً جا افتاده است که کلمه اصالت معنا به جای کلمه ایدئالیسم. حالا ما همین کلمه ایدئالیسم را استعمال میکنیم. در زبان عربی هم معادل کلمه ایدئالیسم المثالیه، مثال به ثلث نقطه، المثالیه با این برگردانش این است در کتاب المعجم الفلسفی جلد دو صفحه 337. خب یک واژه دیگری هم که مرتبط هست با واژه ایدئالیسم و ایده، اون کلمه واژه ایدئاله. توضیح نسبتاً جامعی در کتاب فلسفه عمومی که از آقای پل فولکیه است در این باره داده شده که حالا من عرض میکنم. ایشون میگوید واژه ایدئال یا آیدئال صفتی است برگرفته از لفظ ایده که به عنوان اسم نیز به کار می رود. یعنی کلمه لفظ ایدئال هم کاربرد صفتی داره، هم کاربرد اسمی داره. مثلا گفته می شود باید دارای ایدئال بود، این معنی اسمی شه. بعد میگوید این واژه وقتی به عنوان صفت به کار می رود در مقابل صفت واقع یا واقعی است. این کلمه ایدئال صفتی است که در مقابل صفت واقع و واقعی به کار میره که همون در واقع رئال. ایدئال در مقابل رئال یعنی واقعی. و در دو مورد به کار میرود این کاربرد صفتیش، در مقابل رئال، در مقابل واقعی. یکی در وصف فردی که دارای تمام اوصاف مطلوب از یک نوع و مصداق کامل آن نوع باشد. مثلا میگن شاگرد ایدئال کیه؟ کسی است که واجد تمام اوصافی باشد که از یک شاگرد کامل انتظار می رود. این صفات را داشته باشد به اون میگن شاگرد ایدئال. حالا استاد ایدئال، اونم همینجوریه، همه صفاتی را که یک استاد باید داشته باشه او داره. مهندس ایدئال، کشاورز ایدئال، مدیر ایدئال، اینطوری. یا مثلا میگن منظره ایدئال، منظره ایست که زیباترین منظره باشه، یعنی همه اون چی که برای یک منظره زیبا لازم هست او داره. منتها با توجه به این که غالباً مصادیق و افراد یک نوع این گونه نیستند که همه اون صفات کمالی را که در یک فرد و بر فرد یک نوع لازمه داشته باشن، غالبا اینجور نیستن، یه نقصی بالاخره دارن. لذا گفته می شود که کاربرد وصفی ایدئال به معنی یاد شده مبالغه آمیزه. و به همین خاطره که کاربرد وصفی دیگری این واژه که مربوط است به اوصاف چیزهایی که فقط در ذهن هستند و مصداق خارجی ندارند. این هم کاربرد دومشه، یعنی چیزی که ما میگیم مثلا بهترینه اما در ذهن واقعیت عینی نداره، در مورد این به کار میره. این راجع به کاربرد وصفی یا صفتی ایدئال. و اما وقتی که این به صورت اسم به کار میرود، در مورد چیزی به کار میره که صلاحیت ارضای تمایلات انسان، مخصوصا تمایلات عالی انسان را داشته باشد. اگر یک چیزی این ویژگی را داشته باشه، اون وقت این کاربرد اسمی داره. و اگر به صورت مطلق به کار بره، بر چیزی دلالت میکند که به صورت کامل همه تمایلات عالی انسان را برآورده میکنه. و اگر به صورت مقید به کار بره، بر کمال مطلوب فرد یا افراد خاص دلالت میکنه. مثلا گفته میشود ایدئال یک مستأجر چیست؟ خب میگم ایدئال مستأجر چیه؟ اینه که خودش صاحب خانه بشه، مالک باشه. ایدئال یک بازرگان چیست؟ اینه که ثروتی هنگفت و مال فراوانی به دست بیاورد. و مانند این کاربردها، این فلسفه عمومی صفحه 292-293. خب این اندکی توضیح بود درباره واژه ایدئالیسم و واژگان مرتبط با آن که مثل واژه ایده و واژه ایدئال از نظر لغوی اینا رو ما توضیحات مختصری داد. خب اکنون میخوایم بپردازیم به کاربردهای اصطلاحی ایدئالیسم که همونطوری که اشاره شد در حوزه‌های مختلف این اصطلاحاً به کار رفته است. ایدئالیسم در اخلاق، ایدئالیسم در سیاست، ایدئالیسم در هنر و زیبایی شناسی، در فیزیک، در فلسفه. ما به خاطر اینکه کاربرد ایدئالیسم در فلسفه بیشتر مد نظرمون هست و بحث‌های بیشتری هم می‌طلبد، ابتدا کاربردهای آن را در غیر فلسفه اجمالاً اشاره می‌کنیم، با یک توضیح مختصری بیان می‌کنیم. بعد از آن به کاربرد آن در فلسفه می‌پردازیم که اون وقت در فلسفه هم این کاربردهای مختلفی داره که در بین آنها یکیش از همه معروف‌تر و شاخص‌تره که آن ایدئالیسم است که بارکلی یا برکلی یا بارکلی این ایشون مطرح کرده است، که حالا بعد باید اینو بررسی کنیم ببینیم که چی. خب اولین حوزه کاربرد ایدئالیسم را در اخلاق اشاره می‌کنیم. ایدئالیسم اخلاقی چیست؟ عبارت است از ایدئالیسم اخلاقی عبارت است از زندگی بر اساس یک ایدئال متعالی انسانی، نه لذت‌های حسی و مال و منال دنیوی. میگن ایدئالیسم اخلاقی. افرادی که از لذت‌های حسی و دنیوی را مهم و اصیل می‌دانند، آدم‌های لذت‌گرا به لذت‌های جسمانی و حسی و مادی، به ایدئال‌های متعالی اعتقاد و یا اعتنا ندارن، یا اصلا معتقد نیستن، یا اگر هم اعتقاد داشته باشن اعتنا ندارن. و خودشون هم واقع بین میبینن. به آدمایی که دنبال ارزش‌های متعالیان به اینا میگن ایدئالیست، و خودشون هم میگن رئالیست، میگن واقع بین باش، واقع گرا باش. الان در مصطلح در بین افراد که بعضی ها میگن آدم باید واقع بین باشه، با واقعیت های پیرامون خودش رو سازگار کنه و هماهنگ بکنه تا بتونه لذت بیشتر از امور دنیوی ببره و بهره مند بشه، تمتع داشته باشه. لذا افرادی که اخلاقی ان، ارزشی ان، متعالی ارزش های متعالی فکر میکنن، اینا رو میگن ایدئالیستن، به خودشون میگن رئالیست. این توضیحی که عرض کردم در کتاب فلسفه عمومی صفحه 294 در مورد ایدئالیسم اخلاقی یا ایدئالیسم در اخلاق داده شده. به بیان دیگر، ایدئالیسم اخلاقی به آرمان‌ها و حقایق اخلاقی ثابت و فضائل عقلانی یا متعالی معتقده و بر این باوره که زندگی بشر باید بر آنها منطبق گردد. ایدئالیسم اخلاقی نسبی‌گرایی در اخلاق را مردود می‌داند و به تربیت انسان‌هایی که آرمانگرا هستند و دارای شاکله‌های اخلاقی استوارند به اینا اهتمام می‌ورزد. این به طور خلاصه درباره ایدئالیسم اخلاقی. دومین کاربرد یا حوزه ای که ایدئالیسم در از نظر اصطلاحی داره در حوزه علوم، ایدئالیسم در سیاست و اجتماع، در نه از بعد اخلاقی، از بعد سیاسی و مدیریتی. ایدئالیسم در عرصه سیاست و اجتماع بله همسان هست با ایدئالیسم در حوزه اخلاق. ایدئالیسم سیاسی سیاست را هنر خوب حکومت کردن می داند. در برابر واقع گرایی سیاسی که آن را هنر حکومت کردن به هر شکل ممکن می داند. در حوزه حکومت هم همینجوری، مدیریت. یکی می گوید در مدیریت باید بهترین مدیریت را به کار بگیریم که حالا ارزش های انسانی درش چه بشه؟ رعایت بشه. یکی میگوید که نه، ما باید واقعی باشیم. چگونه میتوانیم از این مقام خودمون، مدیریت خودمون استفاده بهینه ببریم و این را حفظ کنیم؟ و میگن واقع بینی. در ایدئالیسم سیاسی غایت سیاست و حکومت دستیابی به مفاهیمی مثل برابری، دادورزی یعنی عدالت پیشگی و پیروی از قوانین متکی به اصول اخلاقی است. تکریم انسانیت، ستیز با تبعیض نژادی، اینها به عنوان باورهای ایدئالیستی به شمار میرن. نقطه مقابل جبر انگاری و تقدیرگرایی افراطی، دنبالروی از قانون طبیعت و چیرگی زورمندان و سیاست قدرت محور، توجیه کردن وسیله به خاطر دستیابی به هدف و تمسک به نیرنگ و خشونت برای نیل به مقاصد سیاسی، که اینها نقطه مقابل ایدئالیسم در سیاست، مورد انکار و نفرت سیاست های ایدئالیستی است. ولی اونایی که باز در این حوزه میگن باید واقع بین باشیم و رئالیست باشیم، همه اینها را میپذیرن و مطلوب میدانن. میتوان گروه ها و جنبش هایی مثل صلح گرایان یا طرفداران محیط زیست به مانند اینها را از جمله اندیشه های لیبرالیستی در کارکرد سیاسی و اجتماعی آن دانست. و به طور کلی ایدئالیسم سیاسی همانند ایدئالیسم اخلاقی ناظر به یک مکتب یا نظریه خاص نیست، بلکه ناظر به یک جهتگیری فکری و شیوه است که میتواند طیف گسترده ای از اندیشه ها و مکتب های اصلاح طلبانه و ترقی خواهانه را در بر بگیرد. به عنوان مثال اندیشه های سوسیالیستی و یا مثلا تفکرات مهاتما گاندی اینها را می شود گفتش که جنبه ایدئالیستی هستند، یعنی سبقه ایدئالیستی دارند و آرمان گرایانه می باشند. در این خصوص توضیحات که عرض کردیم از کتاب فرهنگ واجه ها برگرفتیم قسمتیش را، صفحه 62 که حالا منبع هم در اختیار دوستانی باشه که خواستن مراجعه بفرمایند. این دومین حوزه کاربرد ایدئالیسم بود، ایدئالیسم در سیاست و اجتماع. سومین کار کرده ایدئالیسم در حوزه هنر و زیبایی شناسی است. ایدئالیسم هنری یا استحسانی نظریه است که بر اساس آن فعالیت اصلی هنری برخلاف آنچه طرفداران رئالیسم یا اصالت واقع در هنر و طرفداران مذهب اصالت طبیعت یعنی ناتورالیسم معتقدند، در مقابل آن دو دیدگاه در محاکات و تمثل عالم واقع نیست که بگه آنچه که واقعیت داره ما باید این را در هنر منعکس بکنیم، بلکه بیشتر به ابداع می اندیشد، به تخیل، به نوآوری، به خلاقیت. این ایدئالیسم در هنر در زیبایی شناسی اینجوره. در این دیدگاه عنصر تخیل مورد اهتمام و هدف هنر تقلید از طبیعت و حکایت کردن آن نیست، بلکه آنچه برای ذهن رضایت بخش است خلاقیت، ابداعگری و خیال انگیزی های ایدئال است و نه تکرار زیبایی های طبیعت که اینا را منعکس بکنه. بنابراین ایدئالیست در این کاربرد در حوزه هنر و زیبایی شناسی همطوری که اشاره شد در مقابل رئالیسم یعنی واقع گرایی و ناتورالیسم یعنی طبیعت گرایی است. در این باره هم یکی کتاب فلسفه عمومی صفحه 294 و یکی هم کتاب فرهنگ واجه ها صفحه 61 توضیحات مختصری درباره ایدئالیسم در هنر و زیبایی شناسی بیان کردند. این شد سه تا از کاربردهای اصطلاحی ایدئالیسم در حوزه هر می شود خدمتون که اخلاق، در حوزه سیاست و اجتماع و در حوزه هنر و زیبایی شناسی. یکی دیگر از کاربردهای ایدئالیسم در علم طبیعی، مخصوصا در علم فیزیکه که حالا این یک توضیح بیشتری را می‌طلبد و در یکی دو سه دقیقه قابل تبیین نیست. این را بحث را اینجا متوقف می‌کنیم و ادامه اش را به جلسه آینده می‌سپاریم که انشالله ایدئالیسم در حوزه فیزیک یا فیزیکی را تبیین خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.